آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود، سپس خانه سبز هست و سمع شما رسانده خواهد شد. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 11 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 21 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 30 اپریل سال 2024 میلادی است. ۱۳۵۳ سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 21 شوال سال 92 هجری قمری سرزمین اندلس واقع در اسپانیای کنونی توسط سپاه اسلام به فرماندهی طارق بن زیاد فتح شد. طارق با حدود 12,000 سرباز با کشتی از تنگه میان مراکش و اسپانیا که به نام او جبل طارق نامیده شده است عبور کرد. او برای ترغیب سپاه خود به جنگ با دشمن دستور داد تا کشتی هایی را که با آنها از دریا عبور کرده بودند آتش بزنند. در نتیجه مسلمانان با رشادت و شهامت تمام جنگیدند و اسپانیا را فتح کردند. مسلمانان در طول 8 قرن حکومت در اندلس مراکز متعدد فرهنگی و تأسیسات اقتصادی به وجود آوردند و برای دوره طولانی این سرزمین مهد تمدن اسلامی بود. اما در اواخر قرن 9 هجری قمری برابر با اواخر قرن 15 میلادی پادشاهان اروپایی با استفاده از ضعف و غفلت مسلمانان در اندلس آنان را شکست دادند و به این ترتیب حکومت مسلمانان در این سرزمین از بین رفت. سال پیش در روز 11 اردیبهشت سال 1275 هجری خورشیدی با قتل ناصرالدین شاه، چهارمین شاه از سلسله قاجار، یک دوره تاریک 50 ساله از تاریخ ایران به پایان رسید و زمینه برای وقوع انقلاب مشروطیت هموار شد. ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضا کرمانی، مبارز آزادی خواه، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رضا کرمانی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی بود و با هدف رفع ظلم و ستم از جامعه ایران ناصرالدین شاه را از میان برداشت. دوره طولانی سلطنت ناصرالدین شاه از برهه‌های مهم تاریخ ایران در عهد قاجاریه محسوب می‌شود. در این دوره حوادث تلخی رخ داد که هر کدام از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله آنها قتل امیر کبیر، صدر اعظم کاردان و لایق ناصرالدین شاه، جدایی قطعی هرات، سرخس، نواحی اطراف رود جیهون و بخشی از سیستان و بلوچستان از ایران، اعطای امتیازات مختلف به دولت انگلیس و روسیه و افزایش نفوذ آنان در تمام امور کشور و اعطای امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی بود که البته این امتیاز با قیام مردم به رهبری میرزای شیرازی لغو شد. به طور کلی می توان گفت در دوره سلطنت ناصرالدین شاه نفوذ و مداخله بیگانگان در امور ایران به شدت افزایش یافت. و 20 سال پیش در روز 11 اردیبهشت سال 1383 هجری خورشیدی کیومرث صابری فومنی نویسنده و طنز پرداز معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1320 هجری خورشیدی در صومعه سرا در شمال ایران متولد شد. کیومرث صابری به دلیل علاقه به ادبیات و استعدادش در سرودن اشعار طنز در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت و تا مقطع فوق لیسانس پیش رفت. مخالفت او با رژیم دیکتاتوری پهلوی باعث شد تا اشعار طنز وی رنگ سیاسی بگیرد. این طنز پرداز ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وجود آنکه مسئولیت‌هایی بر عهده داشت با نام مستعار گل‌آقا به نوشتن مطالب انتقادی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ادامه داد. از آثار کیومرث صابری میتوان به برداشتی از نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر، تحلیل داستان ضحاک و کاوه آهنگر و دوره 4 جلدی گزیده 2 کلمه حرف حساب اشاره کرده. دوستان عزیز ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 30 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم که جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان به شنگه
را عدب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه تحلیل جنبسته تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان از این لحظات آغاز میکنیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ابتدای برنامه ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایتالیا و واتیکان، سفر هیئت نقلیاتی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، سفر وزیر خارجه بریتانیا به تاجیکستان، بازخواست سفیر روسیه در تاجیکستان و وزارت خارجه این کشور به دلیل ایجاد مشکلات در مرز میان قزاقستان و روسیه برای مهاجرین کاری تاجیک، و بازداشت معاون رئیس ناحیه شهر توس به عنوان یک مقام بلندپایه حکومتی در ولایت ختلان با اتهام رشوه‌خواری. دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و در ادامه هم در خدمت شما هستیم با بخش تحلیلی. اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت و پیگیری نمایید. ضمناً برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته پخش می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در راستای عملی سازی سیاست درهای کشاد این کشور در سیاست خارجی هفته گذشته به کشور ایتالیا سفر کرد. ضمن این سفر رئیس جمهور تاجیکستان با مقامات بلندپایی این کشور اروپایی از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر و نیز نمایندگان بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری ایتالیا دیدار و گفتگوهای انجام داد. همچنین یکی از برنامه‌های سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایتالیا شامل دیدار با مدیر کل سازمان آذوقه یا خواربار جهانی وابسته به ملل متحد بود. موضوع اصلی گفتگوهای رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراهش به شمول وزیران امور خارجه، داخله و صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان، همکاری های اقتصادی و امنیتی به شمار می رفت. در ادامه این سفر رئیس جمهور تاجیکستان از دولت نیز بازدید کرد. واتیکان به عنوان مرکز کاتولیک های جهان در بخش از شهر ریم پایتخت ایتالیا قرار دارد. در زمینه سفر پشت سر شده امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور ایتالیا باید گفت که این نخستین سفر او به کشور یاد شده اروپایی در طی بیش از 30 سال زمامداریش بر حکومت تاجیکستان است. تاجیکستان و ایتالیا در مجموع تا به حال همکاری های نه چندان سطح بالایی را داشته اند، اما با مشارکت شرکت معروف ایتالیایی امپریجلا در ساخت نیروگاه آب برقی راغون، موضوع همکاری های دوشنبه و روم با یکی از موضوعات قابل ذکر جمهور تاجیکستان در سفر به ایتالیا با رئیس شرکت امپریجل نیز دیدار و گفتگو کرد که در این گفتگوها طرف ایتالیایی عهده‌دار به مشارکت بیش از پیش در ساخت نیروگاه عظیم آب برقی راغون شد. همچنین روز 25 اپریل رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان تاجیکان مقیم ایتالیا از جمله دانشجویان و کارمندان تشکلات سازمان‌های بانفوذ واقع در این کشور دیدار و گفتگو نمود. رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار آید به وضع مرکب و از تغییرابندی جهانی اندیشه‌رانی نمودد، جوانان را به هوشیاری و زیرکی و دوست داشتن وطن خود دعوت نمود. در همین حال طبق اطلاع برخی منبع‌های خبری غربی، همزمان با سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایتالیا، چند تن از نمایندگان وابسته به گروه مخالف 24 توسط مقامات پلیس ایتالیا بازداشت شدند. البته اعلان شد که آنها بعداً آزاد گردیدند. اما در آستانه دیدار رئیس جمهور تاجیکستان از ایتالیا، مقامات این کشور یک تن از شهروندان تاجیکستان را به اتهام همکاری و عضویت در گروه تروریستی داعش بازداشت کردند. گفتنی است عضویت برخی از شهروندان تاجیکستان در قالب این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های افراطی و جنگجو، مخصوصاً بعد از عملیات تروریستی در نزدیکی مسکو در ماه گذشته، با یکی از بحث‌های قابل توجه در رسانه‌های گروهی تبدیل یافته است. در همین زمینه بود که مشکلات اکنون برای مهاجرین کاری تاجیک در فضای کاری و اجتماعی روسیه پدید آمده است. چنانچه هفته گذشته تعدادی از شهروندان تاجیکستان که برای ثبت نام دوباره اقامت در روسیه مجبور به خروج از این کشور و بازگشت از طریق قزاقستان به قلمرو روسیه بودن، در مرز میان قزاقستان و روسیه با مشکلات خاص ایجاد نموده توسط مقامات روسیه روبرو شدند. در ارتباط با مشکلات پیش آمده برای مهاجرین کاری تاجیک در مرز میان قزاقستان و روسیه و کلن فضای نامناسب پیش آمده برای این قشر از جامعه تاجیکستان بعد حادثه معلوم تروریستی در مرکز کنسرتی کراکوس نزدیکی مسکو، وزارت امور خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را فرا خواند. در طی سالهای اخیر این برای چندمین بار است که مقامات روسی به دلیل مشکلات ایجاد شده برای مهاجرین کاری تاجیک در روسیه از طرف مقامات تاجیک آگاهانیده می شوند. در ارتباط با این مسائل است که کارشناسان می گویند اکنون مهاجرین کاری تاجیک باید مسیرهای نوی را برای فعالیت‌های کاری خود جستجو کنند. انور عالیموف، یک تن از کارشناسان امور مهاجرت، در این رابطه حتی مهاجرت کاری تاجیکان به خارج از روسیه را پیشنهاد می کند. و در این رابطه میگوید
با فکر من مو بوشم خوب میدونیم که فیلس روسیه کشوری است که در اونجا بحران دموگرافی قرار داره و هر سال در دوری تو 1 میلیون نفر شهروند روسیه کم میگردن، کوچ میگردن، افزایش اهالی و بنابراین فیلس روسیه حتی در کانسپسی موجودی روسیه قرار کرده است که زیادتر مهاجران رو به کشور خود جلب نماید برای بالا برداشتن سطح استحصالات، برای زیادتر جلب نمودن قوای کاری به روسیه و البته بیشتر از آسیا مرکزی که سابق کشور شوروی بودن، همه بنابراین از آسیا مرکزی بسیار قوای کاری جلب میکنند از جمله مهاجرین ایرانی رو. و به فکر من البته این حادثه که روی داد اون نیست موقتی است، بعد از یک مدت البته این گونه فکر رو پس میگردند و مهاجرت سمت خود رو یا که مهاجرت خود رو برقرار میکنند. لیکن بارو من گفته نیستم که شهران تویستان بود که بیشتر به کشورهای اوروپا نگران شوند، چون که این زمان حکومت تویستان و از داد میند موجه شغول حالی بخونت موجود بیشتر در باری دیورسیفیکاسی موجود میده به خارج فعالیت دارند، از اون جمله بعضی اون لوحی علمی که مدر اکادمی علمو تدیب میرم اون در اونجا نیست نسبت دیورسیفیکاسی موجود میده به خارج دقیقی جدی میچند، چون که نظر به فیلیت روسیه در کشور اوروپا هم شرایط بهتر است، هموزیمینات خیلی بلندتر است. این روند به فکر موقتی است و فیلس روسیه مجبور می شود که موجود می تر از آسیا مرکزی از جمله استانشون دعوت کند. شما خبر دارید که در توی سال تا سال آخر مرکزی موجود افتادو دادند و هر زمان کوردیاندو روسیه به توی سال نیز عرض میکنه نسبتی جلد موجود می تر به خارجه و توسطی متشکلان رو میکنه موجودان. بنابراین این شرایط موقتی است، لیکن اون توجیستونی که به روسیه روانه میگردند البته باید که آماده باشند، هم زبان اون کشور رو دارند، هم کسب و کار داشته باشند و این گونه کارهای فریفتن روزی نشوند و اون تاجیکستانی که برای روسیه میرد باید که با سری برند رفته با سری حالا باید ملت رو فراموش نکنه.
دوستان عزیز شنونده، روشی تماس با بخش تارمویم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این قسمت به بررسی همکاری های نوین میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و این دفعه در بخش نقلیاتی میپردازیم. هیئت متشکل از نمایندگان ساختارهای حکومتی تاجیکستان تحت سرپرستی معاون وزیر راه و نقلیات تاجیکستان بعد جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. نمایندگان این هیئت با مقامات مربوطه جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگوهای انجام داده، همچنین از بندر استراتژیک چابهار در جنوب ایران بازدید به عمل آوردند. تاجیکستان به دلیل محصور بودن در خشکی نیاز به برآمدن به آب‌های آزاد از طریق دولت‌های دیگر را دارد که به اعتقاد آگاهان و کارشناسان یکی از مسیرهای با اعتماد استفاده از ظرفیت‌های بندر استراتژیک چابهار برای این کشور و دیگر کشورهای منطقه است. پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه، در این رابطه میگوید:
ببینید، شما می‌بینید که افغانستان و کشورهای مرکزی در حال محصول در خشکی هستند. اینا برای ارتباطات به اصطلاح خارجیشون نیازمند دستیابی به یک بندر هستند در حوزه اقیانوس هند که این بندر بر اساس توافقاتی که بین هند و ایران و افغانستان صورت گرفته قرار بر اینه که به صدا واردات و صادرات آسیای مرکزی افغانستان رو تسهیل بکنه و امکاناتی وجود داره که این کشورها به آبهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هند هم انتظار داره که از همین طریق با توجه به سرمایه‌گذاری که در چابهار داری میکنه انتظار داره که بتونه وارد مسیر آسیای مرکزی افغانستان بشه بدون اینکه نیازمند پاکستان باشه که رقیبش هست توی منطقه. بنابراین از این زاویه نگاه بکنید به نظر میرسه که همکاری کشورهای آسیای مرکزی افغانستان، ایران، هند به نظر میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری که همه کشورها توی این مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و بخصوص که آسیای مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق به اصطلاح با مسکو مسائلش حل شده میکرد الان دیگه اون امکانات رو با اون شکل ثابت نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به صلاح برای واردات سازباتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار در یک موقعیت استراتژیک تحقیق کننده شرایط برای همین کشور منطقه قرار داره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که با این برنامه ما را همراهی کردید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
همکنون خونه سبز را خواهید چونید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم، چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. والدین باید بپذیرند مسئولیت های را در جریان روش به کودک خود بدهند و از او انتظار داشته باشند برخی کارها را خودشان انجام دهند. ندادن برخی مسئولیت ها و بچه ها باعث شده است که او یاد می گیرد در طی زمان خواسته هایش را به راحتی به دست آورد و تبدیل به فردی متوقع شود. پس والدین باید در صدد یافتن راه برای افزایش مسئولیت پذیری کودکان باشد. مسئولیت هایی که به کودک داده می شود باید متناسب با سن کودک و دوره رشد او باشد. مثلا کودک در 3 تا 5 سالگی می توانند خودشان انتخاب های داشته باشند. می توانند تصمیم بگیرند امروز چه لباس برای رفتن به مهد بپوشند. البته این مسئله باید تحت نظارت والدین باشد. یا در مورد تغذیه و اینکه چه چیزی بخورند می توانند خودشان تصمیم بگیرند. این کار می تواند برای درمان بی اشتیایی کودک نیز مؤثر باشد. البته محدودیت های هم باید اعمال شود. همچنین می توان از کودک 5 ساله انتظار داشت وسایلش را بعد از بازی جمع کند و اگر به اصطلاح خرابکاری کرد خودش سعی در تمیز کردن و جمع کردن آن بکند، ولی در این امر می توان به کودک کمک و راهنمایی کرد. کودک از زمانی ورود به مدرسه مسئولیت‌های بیشتر بر عهده می‌گیرد. مثلا در انجام کارهای منزل می‌توانند کمک کنند و کارهای ساده مثل چیدن میز شام می‌توانند مسئولیت خوبه برای کودک باشد. می‌توانند مدیریت پول توجیبی کودک‌ها را بر عهده خودشان بگذارد. آنها می‌توانند تصمیم بگیرند چقدر خرج کنند و برای چی امور این کار را انجام دهند. اول با پول هفتگی شروع کنید و اگر کودکتان ولخرجی کرد و پولش تمام شد با دلسوزی بیش از حد دوباره به او پول ندهید. به این نکته نیز توجه داشته باشید که انعطاف پذیری شما و عدم تحکم به آنها کلید یک رابطه موفق می باشد. نیازهای اولیه و اساسی کودکان را در نظر داشته باشد و با توجه به آنها عمل کند. در عین حال قوانین و محدودیت‌ها را متناسب با سن آنها اعلام کنید و مطمئن شوید که کودکتان از وجود قانونی که مد نظر شماست خبر دارد یا آن را درست متوجه شده است. حال می‌خواهیم که بدانیم چگونه روحیه مسئولیت پذیری را در کودکان ایجاد کنیم. برای این کار لازم است که سعی کنید همواره کودک خود را برای انجام مسئولیت ها تشویق کنید. دستورات را برای کودک به صورت ساده بیان کنید. صبور بودن رمز موفقیت تربیت صحیح فرزندان می باشد. بنابراین حوصله به خرج دهید تا بتوانید به کودک خود کمک کنید. از کودکتان انتظار واقع بینانه نداشته باشید. این اطاف پذیری به خرج دهید و اجازه دهید خلاقیت کودکان شکوفا شود و کودکتان یاد دهید که اشتباهاتش را بپذیرد. وظایف و مسئولیت ها را بر اساس سن کودک تعیین کنید و با بزرگتر شدن او مسئولیت ها را نیز بیشتر کنید. در صورت محول نکردن مسئولیت به کودکانتان، در آینده شایدی کودک خواهد بود که برای کوچکترین کارهایش به شما وابسته خواهد ماند و این مسئله سبب ایجاد اختلال شخصیتی و وابسته در کودک خواهد شد. یکی دیگر از پیامدهای این امر عدم رشد اعتماد به نفسی کودک می باشد، به این صورت که فکر می کند که از پس مسائل و مشکلاتش به تنهایی بر نمی آید. چون این کودک در مورد هیچ کاری نمی تواند تصمیم بگیرد و بدون والدانش از پس خودش بر نمی آید. این افراد در سنین بالا دچار به ایرادگی و دشواری در تصمیم گیری می شوند. برخی والدین به خاطر مشغله یا خستگی های خودشان وقت و انرژی کافی برای محبت کردن و وقت گذراندن با فرزندانشان را ندارند. این افراد معمولاً با فراهم کردن امکانات مادی بیش از حد یا انجام اموری که فرزندشان می‌خواهد در پی راضی کردن او هستند. گاهی نیز به دلیل احساس گناه والدین یا ترس از این که مبادا به قدر کافی خوب نباشند، سعی در جبران افراط این احساس داشته باشند. این جبران افراط به معنی پذیرفتن بار تمام مسئولیت ها به تنهایی و عدم انتظار از کودک است. و اینکه مهمترین پیامد این روش‌های تربیتی کاهش اعتماد به نفس در فرد است که منجر به کاهش عملکرد، انتخاب‌های محدود و کم خطر، تأثیرات منفی بر خود شخص و احساس تنفر از خود می‌باشد. همچنین در شرایطی بدتر می‌تواند باعث ایجاد اختلالات شخصی در فرد شود. یکی از ساده‌ترین راهکارها برای افزایش مسئولیت پذیری کودکان این است که آنها را در فعالیت‌های ساده چون خرید کردن، تمیز کردن خانه، غذا پختن و غیره مشارکت دهید. همکاری فرزندانتان با شما احساس عزت نفس و استقلال کودک را تقویت می‌کند. همچنین رفتار شما به اومه فهموند که برای پذیرفتن مسئولیت ها او را بارور دارد. همچنین لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری در کودکان، مثلا برای انجام تکالیف، غذا خوردن و غیره، قوانینی واضح را وضع کند. توجه داشته باشد که قوانین نباید خشک و تغییر ناپذیر باشد، بلکه باید از این انعطاف کافی برخوردار باشد تا هر زمانی که لازم شد بر اساس نیازهای کودک تغییر کنند. کودک از پس وظایف و مسئولیت‌های خود برمی آید با سادگی از آن نگذرد و از این رفتار او تشویق کند، مخصوص زمانی که خودش برای انجام وظایفش پیش قدم می شود. همچنین لازم است به این نکته توجه داشته باشد که برای افزایش مسئولیت پذیری در کودکان به جای سرزنش به او یادآوری کنید. برای مثال اگر فرزندتان هنوز تکالیف خود را انجام نداده است و اصرار میکند که او را به پارک ببرد، به جای به کار بردن جملاتی مانند تکلیفت را هنوز انجام ندادی یا چرا هیچ وقت کارها را درست و به موقع انجام نمیدهی، میتوانید به او بگوید که من خیلی دوست دارم تو را به پارک ببرم، اما تو باید اول تکالیف خود را انجام بدهی. در این صورت می توانیم زمانی بیشتر در پارک بمانیم. در واقع آنچه که اهمیت دارد این است که با فرزندانتان بفهمانید شما در کنار او هستید، نه در یک جبهه مقابل. یکی دیگر از راهکارهای افزایش مسئولیت در فرزندان نوشتن برنامه است. نوشتن برنامه های روزانه از همان سنین کودکی لازم است، چرا که به زندگی فرزند شما نظم می دهد و نیاز است که در سنین بالاتر خواه یا نخواه این مهارت را بیاموزد. یادتان باشد که با کودک خود هرگز نگویید به مسئولیت، در صورتی که شما فرزندانتان را به مسئولیت خطاب کنید. او به این باور می رسد که به مسئولیت است و تغییر این نگرش در کودکانتان سخت می شود. در صورتی که واقعا کودکتان مسئولیت در کارهایش ندارد، نیاز نیست او را با این اسم خطاب کنید، بلکه این مهارت را در او افزایش دهید. نکته آخر این که وظیفه را با مسئولیت پذیری اشتباه نگیرید. وظیفه ای که بر عهده کودک است شامل تمیز کردن اتاق و مرتب کردن وسیله هایش است. اما مسئولیت پذیری یعنی این که علاوه بر وظیفه ای که بر عهده خود کودک است، چیزهای از کودک خواسته می شود. وقتی از کودک می خواهید که کار را انجام دهد، یعنی این که در برابر این مسئولیتی که بر عهده اوست چیز را به دست می آورد. تفاوت دیگری مسئولیت و وظیفه این است که در وظیفه کودک مجبور است که کارهایی که به او واگذار می شود را انجام دهد، اما مسئولیت را خود به صورت آگاهانه می پذیرد و انتخاب می کند. از همراهی تو سپاس گذارم. تا برنامه دیگر، خدا یارو نگه دارم. دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی عزرائیل نزد یعقوب رفت. یعقوب تا او را دید گفت: ای عزرائیل، نکند جان یوسفم را گرفته ای که نزد من آمده ای؟ عزرائیل گفت: نه، این طور نیست، ولی می توانم دعایی به تو بیاموزم که به خواسته خودت برسی. یعقوب گفت: چه دعایی؟ عزرائیل گفت: همیشه بگو ای خداوندی که هیچگاه به پایان نمی رسی و جز تو هیچ کس تو را نمی شناسد، یوسف را به من برگردان. یعقوب در تمام شبان روز دعاهایی که آموخته بود را ذکر می کرد. چند روز بعد پیراهن یوسف را از کنعان نزد یعقوب آوردند. روستایی مردی پارسا و شکرگزار زندگی می کرد که به مال دنیا بی اعتنا بود. او شب و روز را پیوسته در حال عبادت خداوند می گذراند. مرد شبی در خواب دید که کسی به او می گوید: آفریدگار عالم به خاطر عبادات و کارهای نیکت پاداشی به تو عطا خواهد فرمود، اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت: من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت: اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت: حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت: هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان میرسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود میفرستد. بنابراین چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون بیاییم. ما باید تا آنجا که امکان دارد به فقیران و نیازمندان کمک کنیم، چون این نعمت همیشه باقی نیست و در پیری از دست می رود. پس تا وقتی فرصت هست باید با اعمال نیک خود ثواب کنیم و برای آخرت خود ذخیره‌ای مهیا سازیم. مرد پارسا نیز از این نصیحت همسرش با رضایت استقبال کرد و با یکدیگر شروع به بذل و بخشش کردند و تا می توانستند از اموال خود در راه خدا خرج کردند. مردم نیازمندی که از کمک آنها بهره مند می شدند برای آنها رضایت خداوند و دعای خیر طلب می کردند. اوضاع به همین صورت می گذشت تا اینکه مرد پارسا و همسرش نیمی از عمر خود را سپری کردند و چون به دوران پیری نزدیک شدند منتظر بودند تا نعمت زیادی که خداوند به آنها بخشیده بود از دست برود. یک شب آن مرد پارسا در خواب دید که به او گفتند چون تو شکر نعمتهای خداوند را به جای آوردی و اموالت را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی، خداوند کریم و بخشنده دیگر این نعمت را از تو باز پس نمی گیرد و در زمان پیری هم می توانید از نعمتهای فراوان خداوند بزرگ بهره‌مند باشید.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ابراز نگرانی دوشنبه از وضعیت دشوار شهروندان تاجیکستان در فرودگاه مسکو. رئیس جمهور ایران: خیزش دانشجویان و نخبگان غربی با اعمال خشونت خاموش نمی شود. و تیم والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه وضعیت شهروندان این کشور را که در فرودگاه‌های روسیه گرفتادن همچنان دشوار عنوان کرد و خواستار همکاری مسکو برای آسانی ورود آنها به این کشور شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ایرنا، به گفته مقامات وزارت خارجه تاجیکستان، فقط تا 27 اپریل 954 شهروند تاجیکستان از جمله دانشجویانی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند در منطقه بازداشت موقت در فرودگاه ونوکوف نگهداری می‌شوند. این وزارتخانه افزود که پس از ساعتی انتظار در مرز فرودگاهی سرانجام 322 شهروند تاجیکستان وارد روسیه شد و در عین حال مقامات روسیه ظاهراً قصد دارند 306 نفر دیگر را در فهرست اخراج اضافه کنند. وزارت خارجه تاجیکستان در این بیانیه اعلام کرد چون این اقدامات محدود کننده منحصراً برای شهروندان تاجیکستان اعمال می شود. بر اساس این بیانیه وضعیت دشوار نیست در فرودگاه های ژوکوفسکی، دمدیدو و شرلیناتو مسکو حاکی است که ده ها شهروند تاجیکستان بدون شرایط مناسب در شرایط مناطق بازداشتی نگهداری می شوند. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت خیزش دانشجویان، استادان و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین رویداد بزرگ و دارای ابعاد وسیعی است که با ضرب و شتم، بازداشت و اعمال خشونت خاموش نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلام ایران، روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت سرکوب شدید اعتراضات دانشجوی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت استادان دانشجویان در دانشگاه‌های غربی با ویژه در آمریکا را برگ دیگر از رسوای مدعیان آزادی بیان عنوان کرد و گفت که امروز با برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه، چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان به چیز غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویداد بزرگ و داره ابعاد گسترده توصیف کرد و قدردانی از نقش آفرینی رسانه‌ها در آشکار کردن و تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غرب افزود. بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلوم غزه خاموش نخواهد شد. معادله زندگی در برابر مرگ. منطقه الفالوجه در شمال غزه گرچه با حمله زمینی نظامیان رژیم اشغالگر و ایران شد، اما فلسطینیان خطر زندگی در این منطقه را بر رنج آوارگی بجان خریدند. منطقه الفالوجه در شمال غزه گرچه با حمله نظامیان زمینی رژیم اشغالگر صهیونیست و ایران شد، اما فلسطینیان خطر زندگی در این منطقه را بر رنج آوارگی بجان خریدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
ما در منطقه الفالوجه در شمال غزه هستیم که در حمله زمینی ارتش رژیم اشغالگر به طور کامل ویران و تعداد زیادی از خانه ها منفجر شدند. رژیم صهیونیستی تلاش داشت همه شهروندان این منطقه را از بین ببرد، اما شهروندانی در این منطقه مقاومت کرده و آوارگی را نپذیرفتند. به زندگی ادامه می دهند و معادله زندگی را در برابر معادله مرگ رژیم اشغالگر انتخاب کردند. آنها در حال بازی والیبال هستند که بولدوزرها و خودروهای رژیم صهیونیستی مدت زیادی در آنجا مستقر بودند و از ناف تیراندازی می کردند. اما جوانان و کودکان در اینجا برای به چالش کشیدن سران رژیم اشغالگر بازی والیبال خود را ادامه می دهند.
ما در غزه و مشخصا در شمال اون با توجه به شرایط فعلی، یعنی بمباران و تخریب، و در میانه این ویرانی ها به دنبال راهی برای زندگی هستیم.
ما از اینجا جایی نرفتیم و همانطور که رژیم اشغالگر گفته بود به جنوب نرفتیم. در محل نگهداری تانک ها والیبال بازی میکنیم. به مدت 6 هفته تانک ها اینجا بودن و ما در منطقه محاصره بودیم. امروز اینجا جمع شدیم و والیبال بازی می‌کنیم تا روحیه ما را بالا ببریم. ما اینجا معادله زندگی را در مقابل معادله مرگ رژیم اشغالگر قرار دادیم.
ما ایستاده ایم و مقاومت می‌کنیم. در همین جا که می‌بینید در حال بازی والیبال هستیم. رژیم اشغالگر اینجا رو زیر و رو کرده. ما پا بر جا ایستاده ایم. به اینجا آمدیم تا با دوستامون و بچه‌های محله بازی کنیم. پدرم در جنگ شهید شد. خانمونو بمباران کردند. رژیم اشغالگر به ما فشار آورد و ما در آستانه مرگ بودیم. اما حالا در اینجا رژیم اشغالگر رو به چالش میکشیم.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت 10 کشور در حوزه پدافنده در عملیات تنبیهی وعده صادق با رژیم صهیونیستی کمک کردند. اما در نهایت پیروزی ایران اسلامی بر سیستم پدافندی کشورهای مطرح رقم خورد. با گزارش ایرنا سردار سرتیب پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در آیین گرامی داشت هفته عقیدت سیاسی سپاه و بسیج با اشاره به عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم صهیونیست افزود، این عملیات با سلاح‌های تولید ایران صورت گرفت و عظمت آن به گونه‌ای بود که دشمنان باید مدت‌ها چگونگی آن را بررسی کنند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات طوفان الاقصا حمایت از فلسطین را قوت بخشید و این عملیات پرقدرت ضد رژیم صهیونیستی انجام شد که در گذشته بارها مدعی شده بودند که قلعه امن در منطقه است. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول اپریل سال 2024 در اقدام تروریستی و بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظام ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی عنوان کرد و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی تنبه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 اپریل سال 2024 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبهی وعده صادق با شلیک پهباد و موشک به سرزمین های اشغالی اقدام به تنبه این رژیم متجاوز کرد. هیئت تاجیکستان در روزهای گردشگری سازمان همکاری اقتصادی شرکت کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور به مناسبت اعلام شهر سبز جمهوری ازبکستان به عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی و رشد در سال 2024 با حضور خسرو ناظری دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی برنامه با شکوه روزهای گردشگری سازمان همکاری اقتصادی برگزار شد که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. در حاشیه روزهای گردشگری در شهر سبز جمهوری ازبکستان جشنواره ملی غذا برگزار شد که در آن سفره ملی تاجیکستان با غذاهای ملی مانند آش پلو، قروتاب و آش توپه توسط سرآشپزان ماهر کشورمان رونمایی شد. شرکت کنندگان به سفره و غذاهای ملی تاجیکستان توجه زیادی داشتند و از طعم غذاهای ملی تاجیکستان بسیار استقبال کردند. همزمان در چارچوب روزهای گردشگری جهانی نمایش لباس ملی توسط هیئت تاجیکستان برای ارائه هنر، فرهنگ و لباسهای ملی برگزار شد. کمیته حمایت از خبرنگاران در گزارش اخیر خود اعلان کرد که سال جاری میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در یک دهه گذشته بود. جو بایدن در مراسم ضیافت شام کاخ سفید برای خبرنگاران سخنرانی کرد، اما از خبرنگاران قربانی جنگ سخن به میان نیاورد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگاران فلسطینی از همکاران خود در آمریکا خواسته بودند در مراسم سالیانه کاخ سفید با بایدن هم سفره نشوند، چرا که بایدن در کشتار هدفمند اهالی رسانه فلسطینی شریک اشغالگران است. برای همین هم بود که در بیرون هتل محل برگزاری مراسم استقبال گرمی از خبرنگاران نشد. از زمان آغاز جنگ علیه غزه 142 نفر از کارمندان رسانه در غزه به شهادت رسیدند. دست کم 40 خبرنگار فلسطینی هم اسیر شدند.
خبرنگارانی که در این مراسم حاضر می شوند باید از خودشون شرمسار باشند. بیش از 140 خبرنگار از سوی دولت اسرائیل هدف قرار گرفته و به قتل رسیدند، چون حقیقت را می گفتند. این حقیقت که نیروهای اسرائیلی دارند بیمارستانها و مدرسه ها و مراکز امدادی را بمباران می کنند و به شکلی تعمدی مردم غزه را گرسنگی می دهند و حالا به جای اعتراض به این مسئله و نشان دادن همبستگی خود دارند با بایدن شام می خورند و می خندند با کسی که میلیاردها دلار به دولت اسرائیل داده تا این نسل کشی فلسطینیان را تامین مالی کنند.
جلیقه‌های خونی به نشانه خبرنگارانی که اشغالگران در غزه به شهادت رساندند در بیرون محل مراسم به نمایش گذاشته شده بود. به گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران، از هر 4 خبرنگار قربانی جنگ در سال جاری میلادی 3 نفر راوی کشتار اشغالگران در غزه بودند. همین 4 روز پیش بود که سنای آمریکا کمک بیش از 25 میلیارد دلاری به تل آویو را تصویب کرد. محمد کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتسال ایران که با سعودی به نیمه نهایی 17 دوره جام ملت های آسیا سعودش را و جام جهانی را قطعی کرده بود، در دیدار نهایی این مسابقات تایلند را شکست داد و برای 13 بار قهرمان شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما.
فوتسال ایران برای بار 13 بر بام آسیا ایستاد. فینالی که با 5 تموم شد که سهم ما 4 بود. گل اول رو مهدی کریمی چپ پا زد. بعدش هم احمد عباسی گل دوم ایران و 8 گل خودش رو تو این جام زد. کاپیتان هم گل سوم رو زد. باقر محمدی هم با گل 4 خیال همه رو راحت کرد. این 13 قهرمانی ایران از 17 دوره گذشته است.
سومین آسیایی که اومدم تایلند، 2 بازیکن بودم، امروز مربی. خدا رو شکر 3 اول شدید. خدا رو شکر میکنم، تقدیم میکنم به ملت شریف کشورم و پدرم.
رنگ دیروزی ما اتحاد بود که همه بچه ها از روز اول متحد شده بودیم که جامو برگردونیم به ایران، شرمنده مردم ایران نشیم. از این جام تقدیم میکنم به همه مردم ایران.
در بازی رده بندی ازبکستان میزبان جام جهانی با شکست تاجیکستان در ضربات پنالتی سوم شد. افغانستان هم با هدایت سرمربی ایرانیش 5-3 قرقیزستان رو برد و 5 شد و به جام جهانی صعود کرد. مرتضی زدپناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد. تیم والیبال دانش آموزان ایران با شکست 3-0 آلمان در رقابت‌های دانش آموزان جهان صربستان 2024 قهرمان جهان شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال دانش آموزان ایران که با 6 پیروزی مقابل اوگاندا، آلمان، بلژیک، هلند، ایتالیا و چین تایپه به فینال رقابت‌های دانش آموزان جهان راه یافت. در ادامه بازی‌های درخشان خود در بلگراد و مساف آلمان رفت و توانست بار دیگر حریف را شکست داده و با کسب پیروزی 3-0 مقابل این تیم اروپایی قهرمانی والیبال دانش آموزان جهان شود. در این رده بندی این رقابت ها ترکیه با شکست چینی تایپه به مقام سوم رسید. والیبالیست های دانش آموزان ایران در دسته اول 25-21، در دسته دوم 25-18 و در دسته سوم با نتیجه 26-24 آلمان را مغلوب کرده و در مجموع با نتیجه قاطع 3-0 عنوان قهرمان مسابقات جهان را از آن خود کردند. قهرمان تیم فوتبال دختران ایران در جام کافا. با گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دختران ایران با در پایان مسابقات کافا با کسب 3 و 1 با اقتدار به مقام قهرمان رسید. 4 دیدار تیم ملی دختران کمتر از 18 سال ایران در مسابقات کافا روز یکشنبه در برابر قرقیزستان برگزار شد که تیم فوتبال دختران ایران در این دیدار با تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم ملی دختران ایران در 3 قبلی خود با پیروزی رسیدند. تیم ملی دختران کمتر از 18 سال ایران ابتدا 4-2 ازبکستان را شکست داده و سپس ترکمنستان را با 7 از پیش روی برداشتند و در برابر تاجیکستان است با 5 به برتری رسیدند. نشست خبری سرمربی برزیلی تیم ملی والیبال ایران موریس متوپای سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نخستین نشست خبری خود که امروز در کمیته ملی المپیک برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. پایزی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نخستین نشست خبری پس از حضورش در ایران از برنامه‌هایش برای تحقق هدف رسیدن تیم ملی ایران به المپیک پاریس سخن گفت. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
پائز سرمربی تیم ملی والیبال پس از گذشت 4 روز از اومدنش به ایران به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و از انگیزش برای به ایران اومدن گفت.
من واقعا احساس خوشبختی میکنم که توی والیبال دارم کار میکنم. اصلا این برای من شغل نیست، این یه عشق. تمام اون دانش و مهارتی رو که داریم به کار گرفتیم تا بتونیم تو این تابستون یه اتفاق خیلی خوشایند رو برای شما خلق کنیم و قطعا اون کسب سهمیه المپیک پاریس هست.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره چگونگی تهیه فهرست ملی پوشان والیبال گفت.
این لیست بر اساس عملکرد گذشته بازیکنان هستش. من دو تا تورنمنت زیر 21 سال و زیر 19 سال والیبال بود که خودم تیم ملی ایران حضور داشت، اونجا رفتم، بازیکنان رو از نزدیک دیدم بازی کردنشون رو. البته در مورد بحث لیگ ایران هم من بازی هایی رو دیدم. از طرفی میخوام اشاره کنم به اطلاعات و همکاری که من با دستیار برزیلی آقای لئوناردو و آقای پیمان اکبری دارم.
و اینکه امیر غفور و محمد موسوی به تیم ملی نیومدن.
حضور حالا بازیکنان بزرگ یا حالا ستاره بخوام تلقی کنیم خیلی مهم نیست. عقیده من این هستش که ما بیشتر باید به ساخت یه تیم و این باور داشته باشیم. من با هر دو ارتباط پیامی داشتم، باهاشون صحبت کردم. اون وقتی بازیکن احساس میکنه که در این شرایط اون آمادگی لازم رو برای حضور در تیم نداره، به نظرم این قابل درد هست.
نظر سرمربی تیم ملی درباره دستیارانش.
من نمیخوام یه پائز دیگم کنارم باشه، میخوام فردی کنارم باشه که تو شرایطی که کار گره خورده بتونه اتفاقا با اون نظر متفاوتش یه راه حل متفاوتی برای مشکل ما پیدا کنه.
شانس ایران برای رسیدن به المپیک چقدره؟
واقعا تو ورزش کسی نمیتونه قول بده. چیزی که من قول دادم این هستش که تمام تلاشمو بکنم.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از اول خرداد با تیم‌های ایتالیا، آرژانتین، کوبا و صربستان رقابت خواهد کرد. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در واکنش به تجمعات دانشجویی در آمریکا در حمایت از مردم غزه گفت دبیر کل سازمان ملل حامی سرسخت آزادی بیان از جمله در آمریکا است و از حق مردم برای اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکند. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده است که باید اطمینان حاصل شود این اعتراضات تبدیل به انتشار اظهارات نفرت انگیز نشود. ما در زمانی حساسی هستیم، رؤسای دانشگاه ها با زمانی چالشی مواجه هستند و باید در تمام این مسائل موازنه ایجاد کنند. حمایت سازمان ملل از اعتراضات مسالمت آمیز در آمریکا با وجود ناخرسندی دولت بایدن و نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از گسترش بی‌سابقه اعتراضات دانشجویی در ایالات متحده آمریکا و منظور محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت از مردم مظلوم این منطقه نشان می‌دهد که این نهاد جهانی نیز به ضرورت آزادی بیان و اعتراضات مسالمت‌آمیز و کنار نهادن معیارهای دوگانه در این زمینه که از سوی واشنگتن دنبال می‌شود معتقد است. با افزایش اعتراضات دانشجویی در آمریکا با جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طرفداران فلسطینی‌ها در دانشگاه‌های آمریکا را یهودی ستیز دانسته و با وحشتناک خواندن این اعتراضات گفت که تظاهرات باید متوقف شود. حمایت از مردم غزه و اعتراضها به سیاستهای دولت بایدن در حمایت همجانبه از رژیم صهیونیستی از سوی اقشار مختلف دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا گسترشی بی سابقه یافته است. از زمان شروع اعتراض ها به جنگ اسرائیل در غزه که ده ها هزار شهید و زخمی از مردم این منطقه به جای گذاشته، جنبش سراسری با عنوان جنبش همبستگی با غزه از دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا آغاز شده و به سایر دانشگاه های آمریکا سرایت کرده است و تا کنون بیش از 600 نفر از دانشجویان و اعضای کادر علمی دستگیر شده اند. آمریکا به عنوان یکی از مدعیان اصلی حقوق بشر و آزادی های انسانی از جمله حق آزادی بیان بارها مانع از ابراز عقاید و نیز برگزاری تظاهرات و اعتراضات بر علیه اسرائیل در داخل خاک ایالات متحده شده است. این امر نشان می‌دهد که موضوع آزادی بیان فقط هنگامی از جانب دولت آمریکا مجاز شمرده می شود که در راستای حمایت از سیاست های واشنگتن و متحدان آن بخصوص رژیم صهیونیستی باشد. در غیر این صورت مجال چندانی برای افراد یا نهادهایی که برخلاف سیاست های حاکم به ابراز نظر و یا اعتراض بپردازند وجود ندارد. با توجه به برگزاری تظاهرات و اعتراضات در حمایت از مردم غزه و محکومیت رژیم اسرائیل در بیش از 11 دانشگاه بزرگ آمریکا در ایالت‌های مختلف این کشور مانند نیویورک، کالیفرنیا، تگزاس و میساچوست، دولت این کشور از پلیس و دیگر نیروهای امنیتی مانند گارد ملی برای مقابله با این اعتراضات که جنبه کاملا مسالمت‌آمیز دارند کمک گرفته و اقدام به بازداشت صدها نفر از دانشجویان و نیز اعضای کادر علمی نموده است. شبکه الجزیره در گزارش جالب به عاقبت آزادی بیان در آمریکا، یعنی قرار دادن دانشجویان و استادان اخراجی دانشگاه کلمبیا در لیست سیاه و منع آنها از تحصیل و اشتغال پرداخته و تصریح نمود که دانشگاه کلمبیا با وال استریت و شرکت‌های اصلی‌سازی حامی اسرائیل دارای روابط اقتصادی نزدیک است و دانشجویان و استادان اخراج شده فرصت ادامه تحصیل در دیگر دانشگاه‌ها و ورود به بازار کار را از دست می‌دهند. هفته گذشته بیش از 100 دانشجوی حامی فلسطین که در دانشگاه کلمبیا تجمع کرده بودند بازداشت شدند. تعداد از دانشجویان هم معلق شدند و به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی شدند. البته معیارهای دوگانه آمریکا نه فقط در زمینه آزادی بیان بلکه درباره حقوق بشر نیز صادق است. با وجود آنکه شواهد غیر قابل انکار درباره نسل کشی مردم غزه از سوی ارتش رژیم اسرائیل وجود دارد، اما واشنگتن هنوز هم منکر وقوع نسل کشی در غزه است. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه با اشاره به کشف بیش از 140 گوری دسته‌جمعی در نوار غزه اعلام کرد که بسیاری از اجساد فلسطینی ها در این گورها تیکه تیکه هستند و باید یک کمیته تحقیقات بین المللی برای رسیدگی به این جنایت وحشتناک اسرائیل تشکیل شود. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با گرسنگی دادن عمدی مردم غزه در حال ایجاد قحطی مصنوعی در این منطقه است، اما دولت بایدن به اعتنا به این جنایات از هر گونه اقدام مؤثر برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر از جانب رژیم اسرائیل خودداری میکند. ضمن اینکه کاخ سفید از تحریم ادعایی برخی یگانهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز که آشکارا مرتکب اقدامات ضد انسانی و جنایات علیه بشریت شدند منصرف شده است. شبکه خبری ABC نیوز روز جمعه گزارش داد دولت بایدن تصمیم گرفته است که کمک نظامی به سه گردان ارتش اسرائیل را با وجود نتیجه گیری مبنی بر نقض فاحش حقوق بشری غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری لغو نکند. این ارزیابی در نامه از سوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است. بلینکن اعلام کرد که این تصمیم باعث تاخیر در ارائه هیچ نوع کمکی به اسرائیل نخواهد شد و تل آویو نیز کلی مبلغی اختصاص یافته توسط کنگوره را دریافت خواهد کرد. به این ترتیب باید آمریکا را شریک مستقیم رژیم اسرائیل در جنایات بی‌سابقه‌اش علیه فلسطینی‌های غزه با توجه به حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی، دیپلماتی و نیز نظامی و امنیتی از تل آویو و همچنین سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی در داخل ایالات متحده دانست.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. ابراز نگرانی دوشنبه از وضعیت دشوار شهروندان تاجیکستانی در فرودگاه مسکو. رئیس جمهور ایران خیزش دانشجویان و نخبگان غربی با اعمال خشونت خاموش نمی شود. و تیم ملی والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Shut up. نفسم.